بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید جواد شبیری، 13 بهمن 403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربه نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر این هست که در دوران امر بین واجب تعیینی و واجب تخییری اصل لفظی چی اقتضایی داره. خب ما مبانی مختلفی رو در حقیقت واجب تخییری عرض کردیم. بحث رو دو مبنا که مبنای اصلی همین دوتا بود پی میگیریم. یکی این که واجب تخییری بازگشتش به دو تا وجوب مشروط هست، وجوب مشروط به ترک عدل آخر. یکی این که واجب تخییری بازگشت به وجوب جامع میکنه، حالا یا جامع حقیقی یا جامع انتظاری که عهد ما باشه. در این جهتی که این بحث رو میخواییم بکنیم خیلی فرق نداره. خب بنابراین که واجب تخییری وجوب مشروط باشه، اطلاق هیئت اقتضا میکنه که این وجوب ما وجوب مطلق باشه، و انشاءت قلت اطلاق احوالی دلیل اقتضا میکنه که این وجوب در هر حالی واجب باشه. مثلا اگر دلیل وارد شده صوم، نمیدانیم این صوم واجب تعیینی هست یا واجب تخییری، اطلاق اقتضا میکنه که صوم واجب باشه هم در حال اتیان به عتق هم در حال ترک اتیان به عتق. اینکه حتی در حال اتیان به عتق هم صوم واجبه، معناش واجب تعیینی بودن دیگه. اما اگر ما وجوب تخییری رو ارجاع بدیم به وجوب جامع، اون چطور؟ خب در اینجا هم بعضی ها همین بیان رو گفتن باز همین تقریب میاد، تمسک به اطلاق احوالی دلیل و مرحوم آقای خویی این رو نپذیرفته و وجه دیگری رو ذکر کرده، اون وجه بحث رو دنبال کرده. اون اینه که ظاهر دلیلی که گفته صوم این هست که صوم به عنوان صوم واجب باشه، نه صوم به عنوان مصداقی از مصادیق جامع واجب باشه. وقتی حالا جامع حقیقی، جامع انتظایی، هرچی رو متعلق وجوب گرفتیم، صوم موضوعیت نداره. به تعبیر دیگه تعبیر کردن اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و مقام اثبات اقتضا میکنه که اون چیزی که در مقام ثبوت موضوع دلیل هست، اون چیز هم در مقام اثبات موضوع دلیل باشه. پس وقتی در مقام اثبات موضوع دلیل صوم قرار گرفته، ما کشف میکنیم که موضوع دلیل در مقام ثبوت صومه نه جامعه. خب همین اقتضا میکنه که وجوب تعیینی باشه. آقای شهیدی دو مرحله اینجا بحث رو دنبال کردن. یک مرحله بحث این که آیا اشکال آقای خویی، حالا اون کنوز نقل نکردم، اشکال آقای خویی به تمسک به اطلاق هیئت برای اثبات وجوب تعیینی صحیح هست یا صحیح نیست. یه مرحله هم این وجهی که خود آقای خویی پذیرفتند که اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و اثبات اقتضا میکند. حالا من ابتدا این مرحله دوم بحث رو دنبال میکنم، بعد برمیگردم به اون مرحله اول بحث. آقای شهیدی اینجوری ذکر کردن که اگر ما این اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و اثبات رو بپذیریم، یک تالیف فاسدی داره که اون تالیف فاسد رو نمیشه بهش ملتزم شد، خلاف درک وجدانی ماست. خود همین درک وجدانی کاشف از این است که اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و اثبات وجود نداره. اون اینه که مثلا اگر گفتن اکرم الفقیه، این ازش استفاده نمیشه که آن چیزی که وجوب اکرام رفته رو عنوان فقیه. ممکنه وجوب اکرام رو عنوان مطلق عالم باشه و فقیه هم از باب این که چون مطلق عالم واجب بوده قهرن فقیه هم وجوب داشته. خاطر همین وقتی مثلا یه دلیل مولا اگر بگه که بول الانسان نجسون، این ممکنه از باب این باشه که بول مطلق کل ما له نفسون سائله نجس هست، انسان خصوصیت نداره. ولی خب چرا انسان رو ذکر کرده از باب اینکه محل ابتلا انسان بوده با اینها؟ بنابراین دلیلی که میگه اگه لازمه این مطلب اینه که اگر یه دلیل گفت بول الانسان نجسون، دلیل دیگه گفتش که بول ما له نفسون سائل نجسون، بین اینا یک نوع تنافی فهمیده بشه، در حالی که تنافی فهمیده نمیشه. بعد میگن که مرحوم محقق عراقی اینجا کلامی دارن، گفتن که اگر اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و اثبات نباشه، اصلا بحث حمل مطلق بر مقید که در کلمات آیون مطرح هست وجهی نداره. خب یه دلیل گفته این اعتقت فاعتق رقبتن، یه دلیل گفته این اعتقت فاعتق رقبتن مؤمنه. این که ما حمل مطلق بر مقید میکنیم به دلیل این هست که خطاب مقید ظهور داره که موضوع جعل ثبوتن عتق رقبه مؤمنه هست، چون وحدت جعل بین اعتق رغبتن و اعتق رغبتن مؤمنه احراز شده. بنابراین منافات بین این دوتا فهمیده میشه و ما مطلق رو بر مقید حمل میکنیم. خب این منافات اختلافاتی که بین حمل مطلق و مؤید هست منشأش این نکته است. الا اگر اصالت تطابق بین مقام ثبوت اثبات نباشه، اصلا منافات بین مطلق و مؤید نیست. خب آقای شهیدی یه بیانی رو در پاسخ به کلام محقق عراقی دارن که اون رو بعداً در موردش صحبت میکنیم. من اینجا فکر میکنم ابتدایی مقداری بحث حمل مطلق بر مقید رو توضیح بدم که با این توضیح هم ناتمامی اون نقضی که آقای شهیدی ذکر کرده معلوم میشه و هم ناتمامی کلام مرحوم عراقی مرحوم آزیا معلوم میشه که بحث باید به شکل دیگه‌ای دنبال بشه. ببینید بحث مثلا ببینید بین اعتق رغبتن و اعتق رغبتن مؤمنه وجه تنافی این دوتا دلیل در چیه؟ آیا وجه تنافی این دوتا دلیل مربوط به بحث اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و اثبات و این بحثایی هست که مطرح فرمودن مرحوم آزیا یا نکته دیگری هست؟ ما در واقع وقتی شارع مقدس تعبیر میکنه که عرض کنم خدمت شما اعتق رقبت این ظاهرت فاعتق رقبت این ظاهرت فاعتق رقبت، این دلیل ظهور داره بر این که اون بنده خدایی که آمده مثلا سوال کرده که من زهار کردم، خب اون میخواد تمام وظیفش رو برای تخلص از مشکل زهاری که صورت داده رو بدونه. ابشار مقدس میگه که این ظاهرت فاعتق رقبتن، این معناش اینه که تمام وظیفه شما عتق رقبه است، همچنانی که اگر علاوه بر عتق رقبه یک چیز دیگه هم واجب بود باید مسئولان یعنی گوینده و مجیب اون رو ذکر میکرد، میگفت عتق رقبه بکن و مثلا فلان مقدار هم تصدق بده، عتق رقبه تمام الوظیفه فهمیده میشه، هیچ چیزی علاوه بر عتق رقبه واجب نیست. چه تکلیف زائد تکلیف مستقل باشه، چه تکلیف زائد تکلیفی در ضمن همین تکلیف باشه، هر دو رو ظهور دلیل در این که متکلم در مقام بیان تمام الوظیفه است نفی میکنه. از اون طرف اعتق رقبتن مؤمنه اقتضا میکنه شما باید عتق رقبه مؤمنه بکنید. کسی که دستور به عتق رقبه مؤمنه داده شده، اما کسی که عرض کنم خدمت شما این که وجوب تعیینی هست و وجوب تخییری نیست، لازم نیست حتما ما اثبات کنیم اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و اثبات و این حرفا رو. نه، راه تنافی بین مطلق و مقید وابسته به این اصالت تطابق نیست. مثلا میتوانیم با همون بحث این که شارع گفته شما باید عتق رقبه مؤمنه کنید، یعنی دستور به عتق رقبه مؤمنه داده شده، بنابراین شما اگر عتق رقبه مؤمنه نکنید به این امر رو امتثال نکردید، این امر رو امتثال نکردید. امتثال امر عتق رقبه مؤمنه با عتق مطلق رقبه که حاصل نمیشه. این بحث اصالت تطابق بین مقام ثبوت و اثبات نیست، بحث این که فرض کن حالا بفرمایید به تعبیری که آقای شهیدی تعبیر میکنن، اطلاق احوالی دلیل اقتضا میکنه شما باید عتق رقبه مؤمنه بکنید ولو عتق رقبه کافره رو هم کرده باشید. عتق رقبه کافره مغنی از عتق رقبه مؤمنه نیست، خود همین اقتضا میکنه که شما باید علاوه بر ایجاد طبیعت عتق رقبه، قید مؤمنه بودن رقبه رو هم محقق کنید، و چون شما این قید رو محقق نکردید این ربطی نداره که حتما باید نمیدونم تطابق بین مقام ثبوت و اثبات احراز بشه. و من هنا یظهر که اصلا این کلامی که ما در بحث حمل مطلق بر مقید این مطلب رو عرض کردیم، این بحثی که بحث وحدت حکم رو پاشو وسط کشیدن اصلا جایی نداره، وحدت و حکم مثلا دخالت نداره در اون بحث تنافی بین مطلق و مقید. وقت ولو تعدد حکمم باشه، ظهور دلیل مطلق در این که در مقام بیان تمام الموضوع هست، تمام الوظیفه هست، اقتضا میکنه وظیفه دیگر و حکم دیگر وجوبی هم نباشه، لازم نیست در همین حکم قید دیگری باشد، قیدی که در حکم دیگر و در به اصطلاح وجوب دیگر هم باشه اون رو نفی میکنه. اصلا ربطی به این بحث یه مقداری از مسیر خودش منحرف شده. بحث حمله مطلق بر مقید اونجا تو بحثش مفصل میگفتیم اینه که ما بحث احراز وحدت جل رو عرض میکردیم، اصلا نیازی نیست ما بحث اثباتش هم اصلا نکردیم که چجوری میشه احراز کرد وحدت جل، بگفتن اصلا به این بحث ربطی نداره که ما بخواییم اون بحث رو احراز کنه. یعنی ظهور دلیل مطلق در این مطلب هم عرض کردم، ما در بحث حمل مطلق و مقید دو مرحله بحث داریم. یه مرحله بحث اینه که چرا بین مطلق و مقید تنافی وجود دارد، تنافی این یه مرحله. مرحله دوم ولو بدبد، مرحله دوم حالا که تنافی وجود داره چجوری این تنافی رو میتوانیم برطرف کنیم، چجوری میتوانیم تنافی رو برطرف کنیم. و بحث ما در اینجا در مرحله اوله، و تنافی بین مطلق و مقید داشتن به خاطر این که هست که مطلق ظهور دارد در این که تمام الوظیفه فقط عتق رقبه است، چیزی غیر از عتق رقبه نه در عتق رقبه و نه به عنوان تکلیف مستقل واجب نیست. اینو تأکید میکنم برای این که بگم وحدت جل اینجا دخالت نداره. چیزی به غیر از عتق رقبه نه در ضمن عتق رقبه و نه به عنوان تکلیف مستقل واجب نیست. خب این بیان با این که دلیل دیگر گفته عتق رقبه مؤمنه واجب است که ازش استفاده میشه که مؤمنه بودن هم لازم هست، این با هم دیگه منافات داره دیگه، ولی منافات بدوی که حالا این حل این تنافی به چی هست، آیا مطلق رو حمله به استحباب کنیم یا مقید رو مطلق بر مقید هم کنیم، اون بحثه اون مرحله دوم بحث هست که حالا که مطلق و مقید تنافی پیدا کردن نحوه حمله مطلق بر مقید به چه نحوه. اینجا توجه بفرمایید تنافی بین مطلق و مقید هم اصلا به بحث مفهوم ربطی نداره. این بحث اینجور نیست که مقید باید مفهوم داشته باشه و امثال اینها، اون بحث مفهوم و این حرفا اصلا تو کار نیست. اصلا تنافی در مرحله منطوق بین دو دلیله، یعنی منطوق دلیل مطلق این هست که تمام الوظیفه اتق الرقب است، چیز دیگری نه مستقلن و نه در ضمن اتق رقبه به گردن مظاهر نمی آید. این منافات باره با منطوق دلیل اعتق رقبتن مؤمنه که اقتضا می کند که رقبه باید قید مؤمنه درش وجود داشته باشه. عرض کنم خدمت شما این بله یه جای دیگه ای هست، حال حمل مطلق بر مقید هم در جایی هست که این مطلق به نحو صرف الوجود باشه، اون مقید مطلق و مقید هر دو صرف الوجود باشن، امر به طبیعت به نحو صرف الوجود تعلق گرفته باشه. اما در جایی که مطلق و مقید امرشون به نحو مطلق الوجود باشن، به نحو مطلق الوجود باشن، یه دلیل گفته که مثلا اکرم العالم، یه دلیل گفته اکرم الفقیه، یعنی اکرم العالم به نحو مطلق وجود، یعنی هر عالمی وجوب اکرام دارد، اکرم الفقیه میگه فقیه وجوب اکرام دارد. اینا مفهوماشون با هم منطقاشون با هم تنافی ندارن اصلا. خب اکرم العالم اقتضا میکند که عالم، عرض کنم خدمت شما، تمام عالم ها وجوب اکرام داشته باشن. اکرم الفقیه اقتضا میکند همه فقیه ها وجوب اکرام داشته باشن. با هم مگه تنافی دارن؟ تمام عالم ها وجوب اکرام داشته باشن، تمام فقیه ها وجوب اکرام دارن دیگه، تنافی بین اینها ذاتاً وجود نداره. اینجا بحث اصالت تطابق مقام ثبوت و اثبات و اون حرفا میاد، اصالت تطابق بین مقام ثبوت و اثبات اینجاست که اگر ده. و اینجا هم باز هم بحث مفهوم میاد و اصالت تطابق بین مقام ثبوت و اثبات همون منشأ نمیدونم بحثای مفهوم و امثال اینهاست. اگر اعتق چیز اکرم الفقیه مفهوم داشته باشد ولو به نفع سالبه فی الجمله، معناش این است که وجوب رو مطلق عالم نرفته، فقیه بودن خصوصیتی داره که گفته اکرم الفقیه، خصوصیتی داره که گفته اکرم الفقیه. خب اینجا خب اگر مفهوم داشته باشه اکرم الفقیه ولو مفهوم سالبه فی الجمله، با اکرم العالم تنافی داره. حالا این مفهوم داشتنش از کجا ناشی میشه؟ فرض کنید شما بگید که اصالت تطابق بین مقام ثبوت اثبات اقتضا میکنه فقیه بودن دخالتی در حکم داشته باشه، نه حالا به اون معنایی که اصالت تطابق که بگیم فقیه تمام الموضوعه. آخه اصالت تطابق بین مقام ثبوت اثبات رو به دو بیان میشه بیان کرد. یه بیان این هست که ما بگیم اکرم الفقیه معناش اینه که تمام الموضوع فقیه هست، تمام الموضوع فقیه هست، بنابراین عالم تمام الموضوع نیست. نه، که نتیجه بحث این هست بگیم که اصلا وجوب اکرامی روی غیر فقیه نرفته. نه، ما به اون بیان نمیخواییم بیان کنیم، ما میخواییم بگیم که بالاخره فقیه باید خصوصیتی داشته باشد. این که به همین نکته منشأ میشود که مثلا مفهوم سالبه جزئیه برای قید حاصل بشه. اگر این حالا این که مفهوم برای سالبه جزئیه حاصل بشه، در بعضی موارد مفهوم برای سالبه جزئیه نیست، مثلا در جایی که سوال سائل از یک مورد خاص بوده، سوال سائل از یک مورد خاص، فرض کن سوال کرده آقا بول انسان چوک می‌داره، امام علیه السلام گفته بول انسان نجسه، ممکنه بول انسان خصوصیت نداشته باشه، مطلق بوله ماله و نفسون سائله نجس باشه، و انسان هم از باب اینکه عهد مصادیق ماله و نفسون سائله هست بولش نجس شده است و امثال اینها، این امکان داره. این بحث عرض کنم خدمت شما، ما یک بحث خلاصه عرض من این هست که اینی که آقای شهیدی به عنوان مورد نقض بحث ما رو مقایسه کرده با بحث بولول انسان نجسون و اینکه ممکنه مطلق بول نجس باشه، بین اینکه این دوتا تنافی ندارند، در حالی که اگر اصالت تطابق بین مقام ثبوت و اثبات وجود داشته باشه نباید مطلب چنین باشه. این مقایسه مقایسه ناتمامیه. توضیح و ذالک، اینو نگاه توجه بفرمایید. در بحثی که ما میگیم بول انسان نجسه و بول مطلق ما له نفس سائل نجسه، اینا حکم به نحو مطلق وجوده، وجود ساریه. دلیلی که میگه بول ما له نفس سائل نجسه، هر بولی رو نجس میکنه. تکلیف به عدد افراد بولها تکلیف متعدد میشه. دلیلی که میگه، پس بنابراین ما دلیلی که میگه بول نجس است، بول ما له نفس سائل نجس است، به عدد افراد بولها نجاست رو ثابت میکنه. بعد این افراد بولها، بولهای انسان هستن، اونها هم مشمول این دلیل هستن، تک تک افرادشون نجاست روشون میاد. خب اینجا ما اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و اثبات رو ممکنه ما انکار کنیم، بگیم اینا اصلا با هم دیگه منافاتی ندارن. این که تمام افراد بول نجس باشند، با اینکه بعضی از افراد بول نجس باشند، ما هم میگه تنافی دارن. مقام اثبات ما این هست، میگه این افراد بول نجس است. مقام ثبوت هم همین است که این افراد بول نجس است. یعنی بول انسان رو شما دست میگذارید روش، دلیل گفته بول الانسان نجسون، اگر مطلق بول ماله و نفسون سائله نجس باشه. مقام ثبوت چیه؟ مقام ثبوت وقتی میگه بول، مقام جل رفته رو نجاست بول مطلق ماله و نفسون سائله. خب در مقام ثبوت بول انسان هم نجسه، مقام اثبات هم میگه بول انسان نجسه، منافاتی نداره بین این دوتا. یعنی مقام ثبوت، ما تمام مقام ثبوت رو بیان نکردیم. دو بحثه، یکی اینکه آیا باید همه مقام ثبوت رو بیان کنید؟ نه، الان به دلیل اینکه محل ابتلا بول انسان بوده، قسمتی از مقام ثبوت رو بیان کردیم، ولی تطابق داره. بحث اینکه همه مقام ثبوت رو بیان کردن، آیا باید همه مقام ثبوت بیان بشود، اون یه بحث دیگه است، ولی تطابق داره. مقام ثبوت بول تمام انسان هاست. وقتی تمام مال اون نفسون سائل است، تمام بول هایی که له نفسون سائله وقتی نجس باشه، بول انسان هم که بعضی از افراد مال اون نفسون سائله هست نجس میشه. وقتی نجس شد، دلیلی که میگه بول الانسان نجسون تطابق داره با مقام ثبوت، چون مقام ثبوتش هم همینه. ولی بحث جایی که حکم رفته رو صرف الوجود، فرق داره. اگر صرف الوجود عتق رقبه واجب باشه، دیگه تک تک افراد عتق رقبه وجوب نداره، عتق رقبه مؤمنه وجود نداره. اگر در مقام ثبوت عتق رقبه مؤمنه واجب باشه، شما نمیتوانید بگید عتق رقبه اون واجبه. عتق رقبه واجب نیست، عتق رقبه مؤمنه واجبه. فرق داره بین جایی که عنوان به نحو صرف الوجود باشه یا عنوان به نحو مطلق الوجود باشه. آقای شهیدی این دوتا رو با همدیگه یک کاسه کرده. ما ممکنه بگیم اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و مقام اثبات در جایی که حکم به نحو صرف الوجود هست اقتضا میکند. وقتی گفتن عرض کنم خدمت شما عتق رقبه واجب است، در حالی که شارع مقدس عتق رقبه مؤمنه را واجب کرده است، عتق رقبه دیگه اون وجوب نداره. اون چیزی که وجود داره عتق رقبه مؤمنه است، یعنی تک تک افراد وجوب مستقل پیدا نمی کنن. حالا این رو باز ملاحظه بفرمایید، دقت بفرمایید و بحث رو تو من عرضم این هست که هم تقریبی که مرحوم آضیا کردن، یعنی هر دو هم کلام آقای شهیدی هم کلام مرحوم آضیا، دست شما درد نکنه، دو تا چیز رو حکمش رو یکسان تصور کردن، دو بحث رو حکمش رو یکسان، بحث حکمی که متعلق به مطلق وجود هست با حکمی که متعلق به صرف الوجود است یکسان گرفتن. در حکم متعلق به مطلق وجود اگر مفهوم نداشته باشد، اگر ویژگی های مفهوم وجود نداشته باشد، اصلا تنافی نیست. تنافی به خاطر مفهوم هست، اون نکتش بحث مفهومه. ولی در جایی که حکم نحو صرف الوجوده، تنافی اصلا به مفهوم ربطی نداره، به نمیدونم اصالت تطابق بین مقام ثبوت و اثبات ربطی نداره. تنافی به جهت تنافی بین مطلق و مقید به اون جهت حالا این بحث رو ملاحظه بفرمایید، من فردا انشالله بیشتر در موردش توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.